چهاردهم دسامبر. یار مهربان، این دیگر چه احساسی است؟ من از خودم می هراسم. آیا عشق من به لوته مقدس‌ترین، پاک‌ترین و مهربانانه‌ترین عشق نیست؟ آیا هیچگاه در دل خیش آرزوی سزاوار مجازات را پرورده‌ام؟ نمی خواهم در این باب سوگند بخورم. و حال این رویاها. آه، آن انسان‌هایی که فکر می‌کردند این حس متضاد ناشی از نیروهای غریبه است، چه احساسی داشتند، احساسی بس دوست داشتنی. این شب از بیان آن لرزه بر اندامم می‌افتد. او را در آغوش گرفتم، محکم به سینه خود فشردم و بر لبان لبریز از عشق او بوسه‌هایی بی‌پایان زدم و چشمانم در مستی چشمانش غرق شد. خدایا، آیا حال با یادآوری این رویا و احساس سعادت و شادکامی گناه می کنم؟ لوته، لوته، دیگر کار من تمام است. افکارم دستخوش پریشانی است و نمی توانم فکر کنم. پرده ای از عشق دیدگانم را پوشانده است. در هیچ جا احساس راحتی نمی کنم و در این حال همه جا راحت هستم. هیچ آرزو و خواستی ندارم. بهتر بود که می رفتم. تصمیم ترک دنیا در این زمان و در چنین شرایطی پیوسته در فکر ورتر راسختر می شد. از زمان بازگشت به نزد لوته همین مرگ تنها و واپسین امید و انتظارش بود. ولی به خود می گفت نباید اقدامی شتاب زده و سریع انجام دهد و این گام را باید با ایمان راسخ و اطمینان کامل و آرامش دل بردارد. تردید و مبارزه‌ای که او با خود کرده است از برگه‌ای مشخص می‌شود که احتمالاً آغاز نامه خطاب به ویلهلم بوده است و هیچ تاریخی ندارد. حضور، سرنوشت، همدلی لوته با من واپس این اشک‌ها را از مغز سوختم روان می‌کند. همه خواست من این است که این پرده را کناری زنم و وارد آن دنیای دیگر شوم. چرا باید دست خوش شک و تردید شد؟ چون نمی‌دانی که در آن سوی پرده چه خبر است؟ دیگر بازگشتی هم نیست و این ویژگی خرد ماست که هرچه را دقیق نداند آشفته و ظلمانی می‌پندارد. سرانجام ورتر بیشتر به همین اندیشه و اندوهناک گرایش و علاقه داشت و با قاطعیت و پافشاری می‌خواست این اندیشه را جامعه عمل بپوشاند. دو نامه پر ابهام زیر که به دوستش نوشته است شاهدی است بر همین ادعا. 29 دسامبر. ویلهلم، از محبت تو سپاسگزارم که سخن مرا درک می‌کنی. آری، حق با توست. بهتر بود که می‌رفتم. با پیشنهاد تو برای اقامت نزد تو و خانواده‌ات چندان موافق نیستم. دست کم دوست دارم گردشی کنم، به خصوص که سرمای سخت در راه است و امیدوارم راه خوب باشد. من هم خوشحال خواهم شد که به اینجا بیایی و مرا با خود ببری. تنها 14 روز دیگر به من فرصت بده و منتظر نامه بعدی من باش که در آن بیشتر توضیح خواهم داد. نباید محصول را پیش از رسیدن چید. 14 روز هم فرصت خوبی است. به مادرم بگو برای پسرش دعا کند و به خاطر تمام ناراحتی هایی که برایش فراهم کردم مرا ببخشد. تقدیر من آزردن کسانی است که باید شادی بخش وجود آنان می بودم. خدا حافظ، عزیزترین یار. رحمت خدا بر تو باد. خدا حافظ. جرأت آن را نداریم که از روحیه لوته در آن زمان و اندیشه هایش در باب شوهر و دوست نگونبختش سخنی بگوییم. هرچند با شناخت شخصیت او حال روزش را می دانیم، هر زن بهره‌مند از روحی زیبا می تواند خود را به جای او حس کند و احساس او را دریابد. در این نکته تردیدی نیست که لوته تصمیم گرفته بود هر کاری بکند تا ورتر را از آنجا دور سازد و اگر گاهی تردید می کرد اثر مهربانی و دوستی صمیمانه بود. زیرا می دانست که این کار برای ورتر بس دشوار و تقریبا ناممکن است. ولی در این زمان چاره جز برخورد جدی نداشت. شوهرش در باب این رابطه دوستی سکوت می کرد. خودش هم حرفی نمی زد و بیشتر دوست داشت در عمل ثابت کند که در ذهن خیش تا چه حد اندیشه های شوهرش را ارزشمند می داند. همان روزی که ورتر واپس این نامه را برای دوستش نوشت، یعنی یک شنبه پیش از کریسمس، شب به دیدار لوته آمد و دید تنهاست. لوته سرگرم مرتب کردن اسباب بازی هایی بود که میخواست هدیه کریسمس به خواهر و برادران کوچکش هدیه بدهد. ورتر از شادی کودکان پس از دریافت این هدیه ها و زمانی سخن گفت که در ناگهان باز می شود و درختی تزیین شده با شمع، آب نبات و سیب را می بینند و از شادی در پوست خود نمی گنجند. لوته در حالی که می خواست پریشانی خود را در پس تبسمی پنهان کند گفت: شما هم اگر رفتار خوبی داشته باشید هدیه خواهید گرفت. و تازه برتر با صدای بلند گفت: منظور شما از رفتار خوب چیست؟ باید چطور باشم؟ چگونه بهتر از رفتار کنم لوته عزیز؟ لوته گفت: پنجشنبه شب کریسمس است و بچه ها و پدرم نیز می آیند و هر کس هدیهش را می گیرد. شما هم بیایید، اما نه زودتر. برتر خاموش ماند و لوته ادامه داد: خواهش می کنم، اینجوری بهتر است. خواهش می کنم مرا راحت بگذارید. دیگر نمی شود به این وضع ادامه داد. ورتر چشم از لوته برداشت و در اتاق به این سو و آن سو رفت و زیر لب تکرار کرد: دیگر نمی شود به این وضع ادامه داد. لوته که حال هراس‌انگیز ورتر را پس از شنیدن این حرف درک می کرد، سعی کرد حواس او را با پرسش های در مورد هدیه ها پرت کند، ولی این کار بیهوده بود. ورتر فریاد زد: نه لوته، دیگر به دیدار شما نخواهم آمد. لوته پرسید: چرا؟ ورتر، شما می توانید و باید به دیدار ما بیایید. فقط کمی در رفتار خود تجدید نظر کنید. آه، چرا این همه عشق و شور در وجود شما نهفته است؟ دست ورتر را گرفت و گفت: خواهش می کنم در رفتارتان تجدید نظر کنید. آیا خرد، علم و استعداد شما تحسین همگان را بر نمی انگیزد؟ قوی باشید و از دلبستگی حزن‌انگیز به موجودی که هیچ کاری جز آزردن شما از دستش بر نمی آید دست بردارید. ورتر دندان مرهم می فشرد و با ناراحتی به لوته چشم نخته بود. لوته که دست ورتر را در دست نگه داشته بود گفت: تنها لحظه ای با آرامش فکر کنید ورتر عزیز. آیا حس نمی کنید که خود را فریب می دهید و به خواست خیش خود را نابود می کنید؟ چرا من که به دیگری تعلق دارم، چرا چنین می کنید؟ می ترسم آرزوی مشتاقانه شما برای تصاحب من هیچگاه برآورده نشود. ورتر دستش را از دستان لوته بیرون کشید، نگاهی تسلیم و خوش به لوته انداخت و فریاد زد: چه هوشی، بسیار هوشمندانه. شاید آلبرت چنین هشداری داده باشد. سیاستمدارانه است، بسیار سیاستمدارانه. لوته پاسخ داد: هر کسی این را می فهمد. آیا هیچ دختر دیگری در جهان نیست که آرزوهای دل شما را برآورد؟ عزم جزم کنید و دنبالش بگردید. من سوگند می خورم او را خواهید یافت، زیرا مدت هاست که از بابت رابطه شما و خودمان و محدودیتی که اکنون خود را اسیر آن کرده اید بسیار می ترسم. بر خود مسلط شوید. سفر بی تردید ذهن شما را باز می کند. بازگردید و معشوق سزاوار عشق خود را بیابید و بعد به اینجا بیایید و اجازه دهید از سعادت این دوستی همگی بهره‌مند شویم. ورتر با تبسمی بی احساس گفت: این حرف ها را می شود چاپ کرد و به آموزگاران توصیه کرد آنها را تدریس کنند. لوته عزیز، کمی مرا آرام بگذارید. همه این کارها انجام خواهد شد. لوته گفت: ولی ورتر، زودتر از شب کریسمس به اینجا نیایید. ورتر می خواست پاسخی بدهد که آلبرت به اتاق آمد. سلامی سرد رد و بدل شد و هر دو پریشان در کنار هم در اتاق ایستادند. ورتر از موضوعی بی اهمیت صحبت کرد و این گفتگو به پایان رسید. بعد آلبرت هم چنین کاری کرد و سرانجام از همسرش پرسید که سفارش های او را انجام داده است یا خیر. همین که شنید کارها هنوز انجام نشده است، چند کلمه‌ای به همسرش گفت که به نظر ورتر سرد و حتی سخت بود. ورتر می‌خواست برود ولی نمی‌توانست و تا ساعت 8 آنجا ماند، یعنی تا زمانی که ترس و درماندگی او شدت بیشتری یافت و میز شام را چیدند. بعد کلاه و عصایش را برداشت. آلبرت او را دعوت به ماندن کرد، ولی ورتر که فکر میکرد این حرفا تنها تعارفی معمولی است، با سردی تشکر کرد و از خانه خارج شد. به خانه خودش بازگشت. از خدمتکارش که میخواست جلوی پایش را روشن کند فانوس را گرفت و تنها به اتاقش رفت و با صدای بلند گریست. با خود حرف میزد. بعد در اتاق راه میرفت و سرانجام با همون لباس روی تخت دراز کشید. در همین لحظه خدمتکار که معمولاً ساعت 11 می آمد به اتاق آمد و از او پرسید که اجازه می دهد چکمه های او را در بیاورد یا خیر. ورتر به خدمتکار گفت این کار را انجام دهد، ولی فردا صبح تا او را صدا نکرده است به اتاقش نیاید. صبح زود دوشنبه 21 دسامبر نامه‌ای به لوته نوشت که پس از مرگش مهر موم شده روی میزش یافتند و آن را به لوته دادند. من بخش‌هایی از این نامه را به همان ترتیبی که فکر می‌کنم او نوشته باشد در اینجا می‌آورم. لوته: تصمیم گرفتم بمیرم. می‌خواهم بمیرم و این نامه را بی هیچ نشانی از شور عاشقانه می‌نویسم. با آرامش در فردای آن روز که تو را برای آخرین بار خواهم دید و چشم از جهان فرو خواهم بست. ای عزیزترین، این نامه را که می‌خوانی واپس این پسمانده های این موجود نگونبخت و مشوش زیر سنگ سرد گور خواهد بود. منظورم همان کسی است که در واپسین لحظه های زندگی خود هیچ کاری را شیرین تر از سخن گفتن با تو نمی دانست. شبی پر هراس را از سر گذراندم و آه چه شب مفیدی بود. همین شب بود که عزم مرا جذب کرد. آری، می خواهم بمیرم. دیروز که از تو جدا شدم، این احساس هراس انگیز را در دل داشتم که از همه دل آزردم و حسی محنتبار من در کنار تو بس سرد و هراس انگیز است. همین که به اتاقم رسیدم، زانو زدم و گفتم آه پروردگارا، برای آخرین بار به من فرصت دادی تا با تلخ‌ترین اشک‌هایم جانی تازه بگیرم. هزار رنج، هزار فکر در سرم جولان می‌داد و در نهایت به واپسین فکر رسیدم. می‌خواهم بمیرم. دراز کشیدم و صبح با آرامش پس از بیداری باز هم همین احساس را در وجودم در دلم می‌یابم. می‌خواهم بمیرم. این تصمیم اثر ناامیدی نیست، بلکه از روی اطمینان به این حقیقت است که می‌خواهم این ماجرا را به پایان برسانم و خودم را قربانی تو کنم. آری لوته، چرا سکوت کنم؟ زیرا یکی از ما سه نفر باید از بین برود و من می‌خواهم همان فرد باشم. آه عزیزترین، در این دل پاره پاره من خشم در هر گوشه آشیانه کرده است. حتی می‌خواستم شوهرت را بکشم. تو را نیز، خودم را. هر بار که بعدها در عصری تابستانی و زیبا از کوه بالا رفتی، مرا به یاد بیاورد که بارها از این دره بالا آمدم و به صحن کلیسا و گور من بنگر که بر سر آن نسیم علف‌های بلند را در پرتو خورشید در حال غروب به این سو و آن سو تاب می‌دهد. من آرام بودم. همین که این نامه را شروع کردم، همچون کودکی عشق از دیدگانم سرازیر شد، زیرا همه این خاطرات در ذهن من جان گرفت. حدود ساعت 10 ورتر خدمتکارش را صدا کرد و هنگام لباس پوشیدن به او گفت که می‌خواهد چند روزی به مسافرت برود و خدمتکارش باید لباس‌های او را جمع کند و آماده بسته‌بندی برای سفر. همچنین دستور داد با همه تسویه حساب کند و چند کتاب امانت داده شده را پس بگیرد و به چند فقیری که او هر هفته به آنان کمک می‌کرد پول 2 ماه را از پیش پرداخت کند. گفت که غذا را به اتاقش بیاورند و پس از آن با اسب به دیدار قاضی رفت. قاضی در خانه نبود. ورتر غرق در فکر در باغ خانه راه می رفت و به نظر می رسید می خواهد واپس این اندوه خاطرات خیش را در ذهن خود گرد آورد. بچه ها او را زیاد راحت نگذاشتند. دنبالش راه افتادند و از سر و شانش بالا رفتند و گفتند که فردا، یعنی 1 روز دیگر، هدیه های کریسمس را در خانه لوته دریافت خواهند کرد. و از معجزاتی حرف زدند که در ذهن کودکانه خود می پروردند. ورتر فریاد زد: فردا، باز هم روزی دیگر. بعد با مهربانی کودکان را بوسید و می خواست آنان را ترک گوید که کوچکترین کودک در گوشش حرفی زد. گفت که برادران بزرگش آرزوهای خود را با خطی خوش بر کاغذی بزرگ نوشتند. یکی را برای پدر و دیگری را برای آلبرت و لوته و یکی را هم برای آقای ورتر. می‌خواهند این کاغذها را در روز اول سال نو به آنان بدهند. این حرف‌ها به یادش آورد که باید برای هر یک از بچه‌ها هدیه‌ای تهیه کند. بر اسب نشست و گفت به پدر سلام برسانند و اشک‌ریزان از آنجا رفت. حدود ساعت 5 به خانه رسید. به زن خدمتکار گفت که مواظب آتش باشد و تا شب آن را روشن نگه دارد. به خدمتکاران هم گفت کتاب‌ها و لباس‌ها را در چمدان بگذارند و پایین بیاورند و لباس‌ها را در کیسه‌ها جا بدهند و بدوزند. بعد احتمالاً آخرین بخش نامه خود به لوتران نوشت. انتظار من را نمی‌کشی. فکر می‌کنی حرف تو را گوش خواهم کرد و در شب کریسمس دوباره مرا خواهی دید. آه لوته، امروز یا هرگز. شب کریسمس این کاغذ را در دست خواهی گرفت و لرزان اشک‌های عزیز تو این کاغذ را خواهد پوشاند. می‌خواهم، ناچارم. آه، چه احساس خوبی از این تصمیم و اراده دارم. لوته در این بین احساس عجیبی داشت. پس از واپسین گفتگو با ورتر حس کرده بود که جدایی از او برایش سخت است و با رفتن ورتر رنج‌ها خواهد کشید. در حضور آلبرت گفته شده بود که ورتر تا شب کریسمس نمی آید و آلبرت هم به سراغ کارمندی در همان نزدیکی رفته بود تا کارهایش را انجام دهد و شب هم ناگزیر بود آنجا بماند. لوته تنها نشسته بود و هیچ یک از خواهران و برادرانش کنارش نبودند. غرق در افکارش بود و خاموش به دوستی‌هایش می‌اندیشید. خود را می‌دید که با مردی ازدواج کرده است و از عشق و وفاداری او اطمینان داشت. از صمیم قلب دوستش داشت و آرامش و اعتمادش چنان آسمانی بود که هر زن شریفی می‌توانست او را اساس نیکبختی خود سازد. لوته حس می‌کرد که وجود آن مرد برای خودش و کودکانش بسیار ارزشمند خواهد بود. از دیگر سو وجود ورتر هم برایش عزیز بود و از همان نخستین لحظه آشنایی شباهت بسیار بین روحیه آنان مشخص شده بود و آمده شده طولانی مدت با او و حوادثی که پیش آمده بود تأثیری فراموش ناشدنی بر دل لوته نهاده بود. هرچه را جالب می دانست و می یافت اثر عادت با ورتر مطرح می کرد و دوری او ممکن بود در وجودش جای خالی را پدید آورد. هیچگاه نتواند آن را پر کند. آه، ای کاش می توانست ورتر را بدل به برادرش کند. بعد چه نیکبخت بودند. ای کاش می توانست یکی از دوستانش را به همسری او درآورد و امیدوار باشد که رابطه ورتر با آلبرت دوباره خوب شود. به همه دوستانش یکی پس از دیگری فکر کرد و در هر یک نقطه ضعفی را دید که به دلیل آن نمی توانست ورتر را خوشبخت کند. پس از این اندیشه ها تازه در جرفای وجودش و بیان که این امر را آشکارا بیان کند، حس می کرد که در پنهان بسیار دوست دارد او را برای خودش نگه دارد و با خود می گفت که نمی تواند و نه درست است که با او چنین کند. بر دل پاک، زیبا و همیشه سبکبار او اندوهی سنگینی می کرد. اندوه ناشی از ناامیدی. دلش گرفته بود و ابر تیره‌ای در آسمان چشمانش دیده می شد. ساعت 6:30 بود که صدای بالا آمدن ورتر از پله‌ها را شنید که به دنبال لوته می‌گشت. دلش به تپش افتاد و این نخستین باری بود که از دیدار ورتر چنین حالی داشت. دوست داشت خودش را از ورتر پنهان کند و همین که ورتر داخل اتاق شد با حسی از پریشانی و شور گفت: شما به قول خود عمل نکرده اید. ورتر پاسخ داد: من قولی نداده بودم. لوته گفت: پس می‌توانستید دست کم تقاضای مرا اجابت کنید. این درخواست برای آرامش هر دو ما بود. لوته خودش نمی‌دانست چه می‌گوید و چه می‌کند. تنها کسی را فرستاد تا دوستانش را خبر کنند تا به این ترتیب با ورتر تنها نماند. ورتر چند کتابی را که با خود آورده بود آنجا گذاشت و سراغ دیگران را گرفت. لوته آرزو می‌کرد دوستانش بیایند و بتواند با این کار از ورتر دور باشد. دختره که خدمتکار برگشت و گفت که هر دو بانوی دوست لوته پوزش خواستند و گفتند که نمیتوانند بیایند. میخواست بگوید که دخترک در اتاق پهلوی کارها را انجام دهد، ولی فکری به ذهنش رسید. ورتر در اتاق راه میرفت. لوته به کنار پیانو رفت و شروع به نواختن قطعه ای کرد. نمیخواست تمام قطعه را بنوازد. بر خودش مسلط شد و آرام کنار ورتر نشست. ورتر خلاف معمول روی راحتی نشسته بود. لوته گفت: کتابی برای مطالعه ندارید؟ ورتر کتابی نداشت. بعد لوته ادامه داد: آنجا در کشو ترجمه شما از ترانه های اوسیان است. هنوز آنها را نخواندم و همیشه امیدوار بودم که شما آنها را برای من بخوانید و ولی فرصت این کار فراهم نشده و تقدیر نبوده است. ورتر تبسمی کرد و کتاب را آورد. کتاب را که در دست گرفت لرزه‌ای بر اندامش افتاد و دیدگانش غرق اشک شد. نشست و شروع به خواندن کرد. ای ستاره درخشان، ای که در غرب پردرخششتر از میان ابر سر می افرازی و با شکوه فرامان سوی می خرامی، بر این چمنزاران به چه می نگری؟ تندبادها آرام گرفتند و از دوردست زمزمه جویبار به گوش می رسد. امواج پرخروش در پای صخره ها حرکت می کنند و هیاهوی مگس های شبانه بر فراز صخره ها تنین می افکند. به چه می نگری؟ ای پرتو زیبا، اما تو با تبسمی بر لب می روی. سرخوش امواج تو را در بر می گیرند و گیسوان زیبایت را می شویند. خدا حافظ ای پرتو آرام، ای پرتو درخشان روح عصیان، پدیدار شو. ستاره با نیروی خیش آشکار شد. دوستان مرده خیش را می بینم که در لورا درست مثل روزهای گذشته گرده هم می آیند. فینگال چون کوهی مرطوب و مهالود می آید. گرده او پهلوانانشند و ببین، نغمه سرایان، اولیمپیر، وینو پرشکوه، آلپین، آن نغمه سرای دوست داشتنی و تو ای مینولای مهربان و شکف سرا. دوستان عزیز، از آن روزهای خوش ظلمات تا کنون چه تغییری کرده اید؟ از آن هنگام که همچون باد بهاری علفهای ضعیف را بر آن تپه ها به هر سو تاب می دادیم و هر کس می خواست افتخار سرودن شعر را نصیب خود کند. در همین زمان مینوتا با زیبایی و نگاهی فرو افتاده و دیدگانی اشکالود از راه رسید. موهایش در آن باد نچندان شدید که از سوی تپه می وزید به سختی تکان می خورد. آن هنگام که نغمه سرایی آغاز کرد، روح پهلوانان تیره و تار شد. زیرا بارها گور زالگار، بارها خانه تاریک کلمای سپید را دیده بودند. کلما که تنها بر تپه‌ای نشسته است و صدای خوش آهنگ دارد و زالگار که قول بازگشت می دهد و گرداگردش شب است. آوای کلما را بشنوید که تنها بر فراز تپه نشسته است. کلما شب است و من تنها و سرگشته بر این تپه طوفان زده نشستم. باد در کوهستان زوزه می کشد. رود نالان از صخره ها فرو می ریزد. هیچ سرپناهی مرا از باران بر فراز این تپه اسیر طوفان حفظ نخواهد کرد. ای ماه، از پس ابرهای خیش بیرون بیا. ای ستارگان شب، بدرخشید. پرتوی مرا باید به همان مکانی برد که عشق من فارغ از شکار با کمانی کشیده و سکهای بوکشان کنار خیش آرمیده است. ولی من ناگزیرم اینجا تک و تنها بر فراز صخره‌های رود پوشیده از گیاهان بنشینم. رود می خروشد و می خروشد و من نوای دلدار خیش می شنوم. چرا زالگار عزیز نمی آید؟ وعده خیش را از یاد برده است؟ صخره و درخت و رود خروشان اینجاست. خودت قول دادی شب که شد به اینجا بیایی. آه زالگار عزیزم کجا ره گم کرده است؟ می خواستم با تو بگریزم و پدر و برادرم را ترک گویم. آن مغروران را. آه زالگار، مدت‌های مدید است که نیاکان ما خصم یکدیگرند، ولی من و تو خصم هم نیستیم. ای باد لحظه آرام بگیر، لحظه کوتاه آرام بگیر. ای رود چنین کن تا آواز من در این دره تنین افکند و به گوش آن آواره برسد. زالگار، من هستم که فریاد می کشم. اینجا همان درخت و همان صخره است. زالگار عشق من اینجا هستم، پس چرا نمی آیی؟ بنگر، ماه پرتو می افشاند، رود در جرفای دره می درخشد، صخره ها تیره و تار بر فراز تپه قامت افراشتند، ولی او را آنجا بر فراز تپه نمی بینم و سگان ورودش را اعلام نمی کنند. باید تنها همینجا بنشینم. ولی آنان کیستند که آن پایین بر چمنزاران آرمیدند؟ معشوق من؟ برادرم؟ ای دوستان سخنی بگویید، پاسخی نمی دهند. روح من بس هراسان است. آه آنان مرده اند، شمشیرهای آنان غرق خون است. آه برادر عزیزم، برادر عزیز سر از جانم، چرا زالگار مرا کشتی؟ شما هر دو را بس دوست داشتم. آه تو بر فراز تپه ها و در میان هزاران کس زیباترین بودی. او نیز در نبرد بس هراس انگیز بود. پاسخ مرا بدهید، آوازم بشنوید. ای عزیزان، آه دیگر سخنی نمیگویید، تا ابد سخن نخواهید گفت. سینه هایتان چون خاک سرد شده است. آه ای روح مردگان، از فراز صخره ها، از قله کوه طوفانی با من سخن گویید. من هیچ حراسی به دل راه نخواهم داد. برای آرامش به کدامین مکان رفته اید؟ در کدامین گور این کوهستان شما را بیابم؟ هیچ صدایی در این باد نمی شنوم. هیچ پاسخی در این طوفان به گوشم نمی رسد. نالان نشستم و با دیدگانی گریان چشم به فرار رسیدن صبح دوختم. ای دوستان مردگان، گورها را بکنید، ولی روی آنها را نپوشانید تا من از راه برسم. زندگی من همچون رویایی بر باد رفته است. چگونه می توانم اینجا بمانم؟ اینجا می خواهم کنار رود خروشان و صخره ها و دوستانم زندگی کنم و هر بار که شب فرا می رسد بر فراز تپه روم و هر بار که باد می وزد بر چمنزاران گام نهم و روح خیش را به دست باد بسپارم و به سوگ دوستانم بنشینم. شکارچی از کمینگاه صدای مرا می شنود. از این آواز می هراسد و با آن عشق می ورزد. زیرا آواز من برای دوستانم شیرین است و هر دوی آنان دوستان من بودند. ای مینوتا، ای دختر با شرم تورمان، این آواز تو بود. برای کلما عشق می ریزیم و روح ما اندوهگین می شود. اولین با چنگ خیش به آنجا می آید و ترانه آلپین را برای ما می نوازد. آواز آلپین مهربانانه بود و روح رینو آتشین. اما هر دو در آن سرای کوچک سر می کردن و آوازشان در ظلمات تنین می افکن. روزی اولین از شکار بازگشت و هنوز پهلوانان نمرده بودند. صدای آوازشان را بر فراز تپه شنیده بود. ترانه آنان زیبا ولی غم‌انگیز می نمود. آنان در مرگ مورا نخستین پهلوان مویه می کردند. روح او همچون روح فینگال بود و شمشیرش نیز به سان شمشیر اسکار. ولی او نیز مرد و پدرش ناله ها سرداد و خواهر نیز دیده پر اشک کرد. از چشمان مینوتا این خواهر زیبای مورا اشک سرازیر بود. درست همانند ماه در باختر که هوای بارانی و طوفانی را نشان می دهد و سر زیبای خیش را در پس ابرها پنهان می دارد. با شنیدن آواز اولین او نیز عقب رفت. من نیز با اولین آن ترانه حزن‌آلود را می نواختم. رینو. باد و باران پایان یافته و هوای نیمروزی صاف است و ابرها می پراکنند. خورشید گاه و بیگاه بر تپه می تابد. رود در دره با رنگی سرخ جاری است. ای رود، خروش تو شیرین است، ولی شیرین تر از آن آوازی است که من می شنوم. آواز آلپین که در سوگ مردگان می خواند. از فرد پیری سرخم کرده است. چرا تنها بر این تپه خاموش ایستاده ای؟ چرا همچون باد در جنگل و موج و کرانه های دور نالانی؟ آلپین. رینو، اشکهایم برای مردگان است و آوازم برای آن در گور خفتگان. تو بر فراز تپه بس نحیف به نظر می آیی، ای زیباترین پسران چمنزار. ولی تو نیز همچون مرار خواهی مرد و بر گور تو هزاران نفر خواهند نشست. تپه ها تو را از یاد خواهند برد و کمان تو بیزه بر جا خواهد ماند. ای مرار، تو چون آهویی بر فراز تپه تیزپا بودی و هراس‌انگیز همچون آذرخشی در آسمان. خشم تو به سان طوفان بود و شمشیرت در میدان نبرد به سان رعدی بر چمنزاران. آواز تو به سان خروش رود، جنگلی پس از باران و قرش رعد در تپه های دوردست. بسیاری با دیدار تو از هوش می روند و آتش خشم تو آنان را نابود می کند. اما هر بار که از جنگ باز می گردید، آواز تو بس آرام است. سیمای تو به خورشید پس از طوفان می ماند به ما، در شبی ساکت و آرامش سینت به دریای پس از طوفان. سرای تو اکنون تنگ است، جایگاه تو تیره، گور تو سگام من است. آه تو که بزرگ مردی بودی. چهار سنگ خزه بسته تنها خاطره توست و درختی بیبرگ و علفزارانی بلند که در باد تاب می خورند نشانگر دیدگان آن شکارچی و گور مرار پرقدرت است. مادری نداری که برایت عشق ریزد و زنی که اثر عشق چنین کند. آن که تو را زاده است اکنون مرده است و دختر مرگلان نیز زنده نیست. کیست که به چوب دستی او تکیه داده است؟ کیست که موهایش از پیری سپید و چشمانش از اشک سرخ است؟ ای مرار، این پدر توست، هیچ کس جز تو نیست. آوازه تو را در میدان نبرد و فرجام دشمنان شکست خورده‌ات را شنیده بود. شهرت مرار را شنیده بود. آه، آیا از زخم او نیز خبری شنیده بود؟ ای پدر مرار، اشک بریز، اشک بریز، ولی پسرت دیگر صدای تو را نمی شنود. خواب مردگان سنگین است و خفته بر خاکند. هرگز این صدا را نمی شنود. هرگز بانگ تو بیدارش نمی کند. آه، در گور، صبح کی فرا می رسد. بیدار شو. خدا حافظ، ای پاک ترین انسان، تو فاتح جنگی، ولی دیگر کسی تو را در آوردگاه نخواهد دید. هرگز جنگل تاریک از درخشش پولاد تو روشن نخواهد شد. تو پسری نداری، ولی ترانه هایت نام تو را در یادها زنده نگه خواهد داشت و آیندگان درباره‌ات افسانه ها خواهند گفت و ماجرای مرار خفته در گور را خواهند شنید. ناله پهلوانان تنین افکن شد و آوای ناله های آرمین بیش از همه بود. او به یاد مرگ پسرش افتاد که در روزگار جوانی چشم از جهان فرو بسته بود. کارمور، امیر سرزمین پر آوازه گالمال، کنارش نشسته بود. گفت: چرا آرمین چنین میناند؟ برای چه میگرید؟ مگر نغمه و ترانه برای آن نیست که کسالت روح را از بین ببرد و لذتی فراهم آورد؟ چون مهی لطیف است که از دریا به رود میآید و غنچه ها را مرطوب میکند، ولی خورشید دوباره پرتو افشان خواهد شد و مه خواهد رفت. آرمین، ای امیر جزیره گورما، چرا نالانی؟ نالان؟ آری نالانم، ولی دلیل این غم من نیز حقیر نیست. کارمور، تو پسری از دست نداده ای و یا دختری در عنفوان جوانی. گلگار شجاع زندگی می کند و اونیرا آن زیباترین دختر نیز. شاخساران سرای تو پرشکوفه اند، ای کارمور. ولی آرمین آخرین کس او بود. ای مرا، بسترت چه تیر بخت بود، در گور ظلمانی آرمیده ای. پس کی با ترانه هایت با آواز خوشت بیدار خواهی شد؟ بیا ای باد خزان، ای طوفان ها، بر فراز درختان بلوط ناله سر دهید. ای ماه، از میان ابرهای پاره پاره رخ بنما. آن سیمای رنگ پریدت را هویدا کن. به یاد شب‌های هراس‌انگیزی باش که فرزندانم چشم برهم نهادند و مردند. آریندال قدرتمند مرد، دورا نیز در راه عشق مرد. دخترم دورا، تو زیبا بودی، زیبا مثل قرص ماه بر فراز تپه‌های فورا، به سپیدی برف، به لطافت هوای تازه. آریندال، کمان تو پرقدرت بود و نیزت در کارزار سریع، نگاهت همچون مه بر فراز موج، سپرت بسان ابری آتشین به هنگام طوفان. آرمار که در جنگ نام‌آور بود آمد و از دورا خواستگاری کرد. دیری نپایید که دورا عشق او را پذیرفت. آرزوهای دوستان آنان بس زیبا بود. ارات پسر ادگال خشمگین بود، زیرا برادرش را آرمار کشته بود. با لباس مبدل و سوار بر کشتی آمد. زورقش بر امواج زیبا بود و گیسوانش از پیری سپید و چهره مصممش آرام. گفت: ای زیباترین دختر، ای مهربان دختر آرمین، آنجا کنار صخره ها و نه چندان دور از دریا، همانجا که میوه های سرخ از درخت فرو می افتند، آرمار به انتظار دورا نشسته است. من آمدم تا کشتی عشق او را از این رویای مواج بگذرانم. دختر به دنبالش راه افتاد و آرمار را صدا کرد. تنها پاسخی که شنید پژواک صدایش بر صخره ها بود. آرمار، عزیزم، عزیزم، چرا مرا چنین می ترسانی؟ ای پسر آرنات، گوش کن، این دوراست که نام تو را بانگ می زند. آراد خائن خندان به خشکی گریخت. دورا بلندتر بانگ برمی آورد و از پدر و برادرش یاری خواست. آریندال، آرمین، هیچ کس نیست که دورا را نجات دهد؟ آوازش بر فراز دریاها تنین افکند. آریندال، پسرم از تپه پایین آمد. همچون طعمه‌ای برای شکار، با تیرهایش در کنار خود و کمانی که در دست داشت. 5 سگ سیاه نیز کنارش بودند. آرات دلیر را کنار ساحل دید. او را اسیر کرد و به درخت بلوط بست. پاهایش را بست و آن اسیر نالان وزش باد را حس می کرد. آریندال از میان موجها سوار بر زورق خود شد تا دورا را به آنجا برد. آرمار خشمگین از راه رسید و تیری تیر رنگ بر کمان گذاشت و این تیر زوزه کشان بر دل تو نشست. آه آریندال پسرم، به جای آرات خائن تو مردی و زورق به صخره‌ها برخورد و غرق شد. زیر پای تو خون برادرت جاری شد. عجب مصیبتی، دورا. امواج زورق را در هم می شکنند. آرمار به دریا می رود تا دورا را نجات دهد یا خود نیز بمیرد. بادی از تپه ها به میان امواج وزید و او را در آب فرو برد و دیگر از آب بیرون نیامد. تنها و نشسته بر صخره ها ناله دخترم را شنیدم. با بانگی بلند بارها فریاد می زد ولی نمی توانست پدرش را نجات دهد. تمام شب کنار ساحل ایستاده بودم و در مهتاب کم‌فروغ او را می دیدم. تمام شب فریادش را می شنیدم. باد شدیدی می وزید و باران بر کوه به شدت می بارید. پس از فرار رسیدن صبح صدایش ضعیف شد. درست به سان خورشید دم غروب بین چمنزاران خاموشی گزید. لبریز از غم، چشم از جهان فرو بست و آرمین را تنها گذاشت. از آن پس قدرت من در جنگ از بین رفت و غرورم در میان زنان نابود شد. هر بار که طوفان به کوه می رسد، هر بار که باد شمالی موجها را پدید می آورند، کنار آن ساحل می نشینم و با آن صخره های هراس‌انگیز می نگرم. بارها هنگام فرو شدن ماه، ارواح فرزندانم را دیدم که با لباسی حزن‌انگیز در شفق راه می روند. سیل اشک از دیدگان لوتر راه افتاد و دل غمزده‌اش را آرامش بخشید. به ورتر اجازه نداد تا باقی متن را بخواند. ورتر کاغذ را به گوشه انداخت، دست لوته را در دست گرفت و به سختی گریست. لوته بر دست دیگرش شکیه داد و چشمانش را با دستمال پوشانده بود. حرکت هر دوی آنان هراس‌انگیز بود. درماندگی خیش را در سرنوشت این نجیب زادگان می دیدند و اشک تأییدی بر این حس مشترک بود. لبان و چشمان ورتر به بازوی لوته چسبیده بود. ناگهان لوته هراسان شد. می‌خواست از ورتر فاصله بگیرد. ولی درک احساس همدردی بر وجودش سنگینی می کرد. نفسی عمیق کشید تا آرامش یابد و نالان از ورتر خواست که با صدای آسمانی خیش باقی داستان را بخواند. ورتر می لرزید. دلش تاب نمی آورد. برگی را برداشت و بریده بریده خواند. ای نسیم بهاری، چرا بیدارم می کنی؟ نوازشم می کنی و می گویی من همه جا را با شبنم آسمانی بپوشانم. ولی دیگر زمان پژمردن من فرا رسیده است و اون طوفانی خواهد آمد که برگهایم را به هر سو می پراکند. فردا آن آواره می آید. آن کسی می آید که مرا در اوج زیبایی دیده است و در هر گوشه و کنار چشمانش در جستجوی من است و مرا نخواهد یافت. سترگی این سخن بر دل ورتر نگونبخت تأثیر نهاد. با ناامیدی بسیار خود را به پای لوته انداخت، دستانش را گرفت و بر دیدگان خود فشرد، بر پیشانیش. لوته ناگهان حس کرد که ورتر چه فکر شومی در سر می پرورد. حواسش پر شد، دستان ورتر را فشرد، دستان او را به سینه‌اش فشرد و با اندوهی فراوان سوی او خم شد و گونه های آتشین هر دو با هم تماس یافت. جهان را به فراموشی سپردند. ورتر او را در آغوش کشید و سینه‌اش را بر سینه او فشرد و لبان لرزان او را غرق بوسه های خشمگین کرد. لوته با صدای هراسان و در حالی که خود را عقب می‌کشید گفت ورتر، ورتر، و با دست آرام بر سینه ورتر زد تا او را به عقب براند. با حسی از شرافت و پاکی فریاد زد ورتر. ورتر هیچ مقاومتی نکرد و اجازه داد تا لوته از او فاصله بگیرد. غرق در این احساس خود را به پای لوته انداخت. زن خود را از او جدا کرد و با پریشانی ناشی از هراس و لرزان از حس آمیزه عشق و خشم گفت: این آخرین بار بود ورتر، دیگر منو نخواهید دید. لبریز از محبت به این موجود نگونبخت نگریست و به اتاق دیگر شتافت و در را از داخل قفل کرد. ورتر دستانش را به سوی او دراز کرد ولی جرأت نداشت او را نگه دارد. روی زمین افتاده و سرش را به راحتی گذاشته بود و در این حالت نیم ساعتی ماند تا آنکه صدای توجه او را جلب کرد. دختر خدمتکار بود که می‌خواست میز را بچیند. در اتاق به این سو و آن سو رفت و چون دید تنهاست به طرف در اتاق لوته رفت و آرام گفت: لوته، تنها یک حرف را باید به تو بگویم. خدا حافظ. لوته خاموش ماند. ورتر برخواسته خود پافشاری کرد و پس از مدتی به راه افتاد و گفت: خدا حافظ لوته، خدا حافظ برای همیشه. به دروازه شهر رسید. نگهبانان او را میشناختند و بی هیچ حرفی به او اجازه خروج دادند. برف و باران توأم میبارید و حدود ساعت 10 دوباره ورتر بر در کوفت. خدمتکارش فهمید که ورتر به خانه بازگشته است و اربابش کلاه بر سر ندارد. جرأت نکرد حرفی بزند. تنها لباسهای او را درآورد. همه لباسها خیس بود. بعدها کلاه را بر صخره یافتند که از آنجا میشد سراشیبی تپه را تا دره دید و هیچ کس نفهمید که در آن شب بارانی و تاریک ورتر چگونه توانسته است از آن صخره بالا برود و به پایین سقوط نکند. روی تخت دراز کشید و مدتی طولانی خوابید. فردا صبح که خدمتکار بنابر دستور ورتر قهوه‌اش را آورد، مشغول نوشتن مطلبی بود و داشت این نامه را به لوته می نوشت. برای آخرین بار چشمانم را می گوشایم. این دیدگان دیگر خورشید را نخواهد دید. روزی مه گرفته و تاریک پیش روی این دیدگان را گرفته است. ای طبیعت، به سوگ پسرت بنشین. پسرت دوست دارد. معشوق تو به پایان راه میرسد. لوته، این احساس بی همتاست و با این حال به رویای تیره و تار شبیه است و این واپسین صبح است. واپسین. لوته، من مفهوم واپسین را نمیفهمم. حال اینجا با تمام نیروی خیش ایستادم و فردا بر زمین بی هیچ حسی دراز خواهم کشید. مردن. یعنی چه؟ ببین، هر بار که از مرگ سخن میگوییم گویی رویا میبینیم. به چشمان خیش مرگ دیگران را دیدم، ولی خرد انسانی نمیتواند آغاز و فرجام صاحب خیش را در نظر آورد. اکنون در مورد من و تو نیز چنین است. تو، آه معشوق من، برای لحظه ای از هم جدا میشویم. شاید برای همیشه. نه لطه، نه. چگونه نابود خواهم شد؟ تو چگونه نابود میشوی؟ ما اینجا هستیم. نابود شدن یعنی چه؟ باز همین جز واژه‌ای نیست. آوای پوچ، بی هیچ احساسی از دل. مرگ، مدفون در خاک سرد در مکانی بس تنگ و تاریک. دختری را در نوجوانی می شناختم که تنها دوست و غمخوار درماندگی های آن زمان من بود. دخترک مرد و من به دنبال جنازه‌اش راه افتادم و درست در همان لحظه که تابوت را بر زمین می گذاشتن و با تناب آن را به قعر گور می فرستادن و بعد تناب را آزاد می کردن و بیرون می کشیدن و خاک بر گور او می ریختن، کنار گور ایستاده بودم و می دیدم که برخورد خاک با تابوت صدای گونگ می دهد و این صدا گونگتر و گونگتر شد تا سرانجام خاک روی تابوت را پوشان. لب گور خود را بر زمین افکندم، اسیر غم، آشفته، هراسان و با دلی پاره پاره. ولی نمی دانستم مرگ خودم چگونه فرا خواهد رسید. مرگ، گور، مفهوم این سخنان را نمی فهمم. آه، مرا ببخش، دیروز می بایست با پس این لحظه زندگی من بود. آه، ای فرشته، برای نخستین بار بی هیچ ترس و تردیدی در جرفای وجودم حس شادمانی پدید آمد و با خودم گفتم مرا دوست دارد. هنوز هم لبان من از آن آتش مقدس لبان تو می سوزد و شادکامی تازه و گرم و بخشی در دل من پدید می آید. مرا ببخش. آه، می دانستم مرا دوست داری. از همان نخستین نگاه مهربانت، نخستین بار که با هم دست دادیم، این موضوع را می دانستم و با این حال هر بار که از نزد تو می رفتم و آلبرت را کنارت می دیدم اسیر این تردیدهای تبالود می شدم. یادت می آید آن روز که در میان آن جمع کسالتبار نمی توانستی با من حرفی بزنی و دست بدهی، گلی به من هدیه دادی؟ آیا آن گلها را به یاد می آوری؟ آه، تا پاسی از شب جلوی آنها زانو زدم. این گلها مهر تاییدی بر عشق تو بود. ولی افسوس، این احساسها درست همانند حس محبت پروردگار که اندک اندک در وجود مؤمنان کاستی می گیرد و گوشه‌ای از محبت سرشار پروردگار و نشانه های عینی این محبت است، در وجود من هم کم شد. همه چیز فانی است، ولی ابدیت نیز نمیتواند آتش آن زندگی پرشوری را خاموش کند که دیروز پس از بوسه بر لبان تو داشتم و هنوز در جرفای وجودم حس میکنم. این بازوان او را در آغوش گرفته است. او متعلق به من است. تو به من تعلق داری. آری، لطه برای همیشه. چه اهمیتی دارد که آلبرت شوهر تو باشد؟ شوهر؟ در این جهان و تنها در این جهان عشق من به تو و به دست آوردن تو گناه است؟ گناه؟ خب، من برای همین گناه مجازات می شوم. من طعم این گناه را با شادکامی آسمانی چشیدم. این گناه، این مرهم زندگی و نیرو را در دل خیش دیدم. تو از این لحظه به من تعلق داری، به من. آه لطه، من زودتر می روم. می روم به نزد پدر آسمانیم، نزد پدر تو. می خواهم به او شکایتی کنم و او مرا تسلی خواهد داد تو بیایی و من به سویت پر کشم و در آغوشت بگیرم و در جهان بی پایان آخرت تو را برای همیشه در آغوش گیرم. خواب نمی بینم، اسیر توهم نیستم. کنار گور همه چیز روشن‌تر است. ما نیز چنین خواهیم بود. دوباره یکدیگر را خواهیم دید. مادرت را خواهیم دید. او را خواهم دید و خواهم گفت آه، و حرف دلم را برایش خواهم زد. برای مادر تو، برای آنکه همزاد توست. حدود ساعت 11 ورتر از خدمتکار پرسید آلبرت بازگشته است؟ خدمتکار گفت بله، دیدم که اسبش را می بردند. بیدرنگ ورتر برگی به او داد که بر آن نوشته بود ممکن است لطف کنید و برای مسافرت تپانچه هایتان را به من قرض بدهید؟ خدا حافظ. لطه، این زن مهربان شب پیش کم خوابیده بود، زیرا از آنچه می ترسید پیش آمده و ماجرا به گونه ای رخ داده بود که آن را پیش بینی نمی کرد و از آن می هراسید. خون پاک و سبک او که همیشه جریانی روان در رگهایش داشت تبالود شده بود و هزاران نگرانی دل زیبایش را می آزرد. آیا این حال ناشی از آغوش و سینه ورتر بود؟ یا به دلیل بی ارادگی و پریشانی؟ و یا به دلیل مقایسه وضعیت کنونی خود با آن روزهای پاک بیگناهی و اعتماد به خیشتن؟ چگونه باید به استقبال شوهرش می رفت؟ چگونه باید آن رخداد عجیب را برای شوهرش بازگو می کرد در حالی که جرأت این اعتراف را نداشت؟ آیا باید مدت‌های مدید ساکت کنار هم بنشینند و لطه نخستین کسی باشد که سخنگوید و بیدرنگ سکوت را بشکند و برای شوهرش در زمانی نامناسب پرده از این راز بردارد؟ لطه می ترسید که حتی خبر دیدار ورتر از او باعث رنجش آلبرت شود و حال بازگوی فاجعه‌ای که رخ داده بود محال به نظر می رسید. می توانست امیدوار باشد که شوهرش با نیک نفسی و بی هیچ پیش داوری به این ماجرا بنگرد؟ می توانست آرزو کند که این موضوع را در دل خیش مدفون کند؟ و باز هم می توانست حال خود را در برابر شوهرش به گونه دیگر نشان دهد، درست در برابر کسی که همچون شیشه شفاف و بلورین و رها از هر قید و بندی ایستاده و هیچگاه احساس خیش را پنهان نکرده بود و نمی توانست پنهان کند؟ همین احساس او را نگران و پریشان می کرد و باز هم به ورتر می اندیشید که برای او از دست رفته بود و متاسفانه دیگر نمی توانست او را ببیند. باید او را به حال خیش می گذاشت و با از دست دادن او دیگر خود در جهان چیزی نداشت. نمیدانست چه باید بکند و سکوتی که بین آنان پدید آمده بود برایش بسیار سخت بود. انسان‌های بسیار فهیم و نیک به دلایل متفاوت هم سکوت می‌کنند و هر کس به حق خیش و ظلم دیگری می‌اندیشد و روابط چنان پیچیده و تیره و تار می‌شود که در آن لحظه دشوار بتوان گرهی را گشود که همه چیز وان بسته شده است. اگر اعتمادی اثر نیکبختی پیشتر آنان را به هم نزدیک می‌کرد، عشق و دوراندیشی را در وجود هر دو پدید می‌آورد و و راز دل را با هم می گفتن. دوست ما هم نجات می یافت. در این بین اتفاق عجیبی افتاد. برتر همان گونه که از نامه هایش می دانیم هرگز خواست خود مبنی بر ترک این جهان را پنهان نکرده بود. آلبرت بارها با او مخالفت کرده و لوتنی در این مورد سخن گفته بود. او که از این کار بسیار نفرت داشت، حتی با حساسیت فراوان که به ندرت در شخصیت او دیده می شد، گفته بود چندان دلیلی جدی برای تردید خود نسبت به این اقدام برتر ندارد و حتی در این باره اثر شوخی به لوته گفته بود که این موضوع را باور ندارد. لوته هر بار که به این موضوع غم‌انگیز فکر می کرد و سخنان آلبرت را می شنید آرامش می یافت و از دیگر سو همین گفته ها مانع از بیان احساسی می شد که او را می آزرد. آلبرت بازگشت و لوته با شتاب زدگی و پریشانی به استقبالش رفت. مرد چندان شادمان نبود و کارش را به پایان نرسانده بود و به نظرش قاضی آن شهر دیگر آدمی خوش و کوته فکر می رسید. راه بد هم باعث ناراحتیش شده بود. پرسید اتفاقی افتاده است یا خیر؟ و زن شتاب زده پاسخ داد برتر به اینجا آمد. آلبرت پرسید آیا نامه ای رسیده است و در پاسخ شنید که نامه و بسته‌ای در اتاق اوست. به اتاق رفت و لوته تنها ماند. حضور مردی که او را دوست می‌داشت و به او احترام می‌گذاشت، احساس تازه‌ای در دلش پدید آورد. خاطره شرافت، عشق و مهربانی آلبرت به دل لوته آرامش بیشتری بخشید. حسی پنهانی او را وامی داشت که به دنبال شوهرش برود. بافتنی خود را برداشت و به اتاق شوهر رفت و وانمود کرد سرش به کاری گرم است. شوهرش مشغول باز کردن پاکت و خواندن نامه بود. به نظر چندان موضوع جالبی در نامه‌ها نبود. از شوهرش چند سوالی کرد و پاسخی کوتاه شنید. آلبرت پشت میز شروع به نوشتن مطلبی کرد. به این ترتیب یک ساعتی کنار هم بودند و هرچه میگذشت دل لوته اندوهگین‌تر میشد. حس میکرد بازگویی راز دل خیش برای شوهرش حتی اگر او حال و حوصله شوخی را داشت بس دشوار بود. دستخوش غمی شد که پنهان ساختن و فرو خوردن اشکهایش آن را هولناک‌تر میکرد. ورود خدمتکار ورتر احساس پریشانی او را بیشتر کرد. پسرک کاغذ را به آلبرت داد. آلبرت با آرامش رو به همسرش کرد و گفت تپانچه ها را به او بده. و رو به پسرک گفت به ایشان بگوید آرزوی سفر خوبی برایشان دارم. این گفته ها همانند آذرخشی بر وجود لوته نازل شد. هنگام بلند شدن از جا میلرزید و نمیدانست چه بلایی بر سرش نازل خواهد شد. آرام به سمت دیوار رفت. لرزان تپانچه را به پایین آورد، خاک آن را گرفت و درنگ کرد. اگر آلبرت با نگاهی پرسشگر به او نمی‌نگریست، دوست داشت باز هم صبر کند. آن سلاح شوم را به خدمتکار داد و هیچ حرفی نزد و همین که پسرک رفت، او نیز وسایل کارش را جمع کرد و به اتاق خودش رفت. تردیدی بیان ناپذیر داشت. دلش تمام رخدادهای آینده را گواهی می‌داد. دیری نپایید که تصمیم گرفت پای شوهرش بیفتد و تمام ماجرای شب پیش، گناهش و گفته‌هایش را بازگو کند. بعد فهمید که هیچ راه چاره‌ای نیست و امکان ندارد بتواند مردش را متقاعد کند که به سراغ برتر برود. میز غذا را چیده بودند و فقط دوست مهربان لوته بود که تنها برای پرسیدن موضوعی به نزدش آمد و با این حال ماند و صحبت‌هایش بر سر میز غذا بر دل همگان نشست. ناگزیر با هم صحبت و تعریف کردند و ناراحتی خود را به فراموشی سپردند. خدمتکار با تپانچه‌ها به نزد برتر آمد. برتر همین که شنید اسلحه ها را لوته به خدمتکار داده است، با شور و شعف آنها را در آغوش گرفت. سفارش نان و شراب داد و به خدمتکار گفت برای صرفشان برود. خودش پشت میز نشست و چنین نوشت. این اسلحه ها را تو نیز در دست گرفته ای. خاک آنها را پاک کرده ای. هزاران بوسه بر آنها خواهم زد. زیرا تو آنها را در دست گرفته ای. تو ای فرشته آسمانی. با این کار بر تصمیم من مهر تأیید زدی. تو لوته این اسلحه ها را به دستم دادی. تو که آرزو داشتم در کنارت مرگ را پذیرا شوم. حال مرگ را می پذیرم. از پسرک خدمتکارم تمام ماجرا را پرسیدم. هنگام تحویل اسلحه به او می لرزیدی و حتی خداحافظی هم نکردی. بدا به حال من. بی هیچ ودایی. آیا در لحظه‌ای که تا ابد با تو خواهد بود محبت دل خیش را از من دریغ می داری؟ لوته، حتی اگر هزار سال هم بگذرد، این احساس از بین نخواهد رفت. من آن را حس می کنم. تو امکان ندارد نسبت به کسی که در تب و تاب تو می سوزد احساس نفرت کنی. پس از شام به خدمتکارش گفت همه اساسیه را بسته‌بندی کند. کاغذهای زیادی را پاره کرد، بیرون رفت و بدهی‌هایش را هم پرداخت. دوباره به خانه بازگشت. دوباره از دروازه بیرون رفت و هیچ توجهی به باران نداشت. به باغ امیر رفت. در آن حوالی گردشی کرد و با فرار رسیدن شب به خانه آمد و قلم به دست گرفت و نوشت: ویلهلم، برای واپسین بار کشتزار، جنگل و آسمان را دیدم. با تو نیز وداع می کنم. مادر عزیز، مرا ببخش. ویلهلم، مادرم را آرام کن. رحمت خدا بر شما باد. کارها همه رو به راه است. خداحافظ. بعدها غرق شادمانی یکدیگر را خواهیم دید. آلبرت، من با تو کار خوبی نکردم و تو مرا میبخشی. من آرامش خانه‌ات را برهم زدم و بدبینی را در دل شما پدید آوردم. خداحافظ. میخواهم به این زندگی پایان دهم. آه، امیدوارم با مرگ من نیکبخت شوید. آلبرت، آلبرت، همسر فرشته‌ات را نیکبخت کن. رحمت خدا بر تو باد. شب کاغذهایش را بررسی کرد. بسیاری از آنها را پاره کرد و به بخاری انداخت. چند پاکتی را برای ارسال به نشانی ویلهلم مهرموم کرد. در این پاکت‌ها چند مقاله و نوشته‌های پراکنده‌ای بود که من بسیاری از آنها را دیدم. و سرانجام پس از آنکه ساعت 10 شد، گفت آتش بخاری را کم کنند. دستور داد شیشه شراب برایش بیاورند. بعد خدمتکار را که اتاقش از اتاق ورتر بسیار دور بود، فرستاد تا بخوابد. خدمتکار با لباس خوابید تا فردا صبح آماده باشد. زیرا اربابش به او گفته بود که اسبان پست پیش از ساعت 6 جلوی خانه آماده خواهند بود. پس از ساعت 11 همه چیز در اطراف من آرام است و روحم نیز غرق در آرامش. پروردگارا، به تو می اندیشم. به تو که در این واپسین لحظه ها به وجودم گرمی و نیرو می بخشی. ای عزیزترین عزیز، به کنار پنجره می آیم و از میان ابرهای طوفانی و گذرا چند ستاره آسمان ابدی را می بینم. نه، شما نخواهید مرد. نه، شما نخواهید مرد. آن وجود جاوید پیوسته در دل خیش شما و مرا حفظ خواهد کرد. ستارگان صورت فلکی عرابران را می بینم. این عزیزترین صورت فلکی من است. هر شبی که از تو جدا شدم و از دروازه بیرون رفتم، این صورت فلکی را پیش روی خود دیدم. بارها با مستی نظارگرش بودم. بارها دست بر آسمان برداشتم و این یادگار آسمانی را مایه نیکبختی خود در آن لحظه پنداشتم. آه لطه، باز هم هرچه میبینم یادآور توست. تو همه جا هستی. آیا من به سان کودکی هر آنچه را که تو به آن دست زده و تقدس بخشیده بودی با میلی سیری ناپذیر گرد نیاوردم؟ این تصویر زیبا را به تو باز میگردانم و خواهش میکنم عزیزش بدار. هزار هزار بوسه بر آن زدم و هزاران بار هر بار که از خانه بیرون رفته و بازگشتم به آن درود گفتم. از پدرت در نامه کوتاه خواستم که اجازه دهد جنازه‌ام را به آیین مسیحی دفن کنند. در صحن کلیسا دو درخت زیزفون است و در پشت آن کشتزاری. آرزو دارم آنجا به خاک سپرده شوم. او میتواند این کار را برای دوستش انجام دهد و انجام خواهد داد. تو نیز از او خواهش کن. نمیخواهم جسد مؤمنان مسیحی ناگزیر کنار من نگونبخت و درمانده دفن شود. آه، میخواهم مرا کنار راه یا در دره ساکت دفن کنید تا کشیشان و لاویان از کنار سنگ گورم بگذرند و برایم دعایی کنند و سامریان نیز قطره اشکی بر گورم بریزند. اکنون لطه، من هراسی از به دست گرفتن آن جام هراس‌انگیزی ندارم که باید شراب مرگ را از آن بنوشم. تو آن را به من خواهی داد و من تردیدی نخواهم کرد. تمام، تمام رویاها و امیدهای زندگی من تحقق یافته است. این چنین سرد و خاموش بر درب آهنی مرگ مشت میکوبم. لطه، ای کاش بخت یارم میشد و برای تو میمردم. برای تو تسلیم مرگ میشدم. میخواستم دلیرانه شادمانه بمیرم و با این کار آرامش و شادی را در زندگی تو فراهم کنم. ولی آه، تنها نجیب زادگانی کم شمار هستند که فرصت میابند خون خود را در راه معشوق فدا و با مرگ خیش برای دوستان زندگی تازهی فراهم کنند. لطه، میخواهم با همین لباسهایی دفن شوم که تو لمس کرده ای. از پدرت نیز چنین خواهشی کردم. روح من در کنار تابوت است. بگو تا جیب‌هایم را خالی نکنند. این همان روبان سرخابی است که به سینت هنگام نخستین دیدار ما و بین کودکان بسته بودی. آه، هزاران بار کودکان را ببوس و سرنوشت این دوست نگونبخت را برای آنان تعریف کن. آن کودکان دوست داشتنی گرد من میچرخند. درست به همان سان که من دلبسته تو شدم و از نخستین نگاه نتوانستم از تو جدا شوم. این روبان باید با من به خاک سپرده شود. روز تولدم آن را به من هدیه دادی. چقدر آن را در آغوش کشیدم. فکر نمی کردم کار به اینجا بکشد. آرام باش. خواهش می کنم آرام باش. تپانچه ها پر است. بانگ ناقوس ساعت 12 به گوش می رسد. چون این بود. لوته خدا حافظ. خدا حافظ. همسایه نور انفجار باروت را دیده و نفیر گلوله را شنیده بود. ولی چون پس از آن همه جا ساکت شده بود، چندان توجهی نکرده بود. صبح ساعت 6 خدمتکار با فانوسی در دست وارد شد. دید اربابش غرق خون بر زمین افتاده است و تپانچه نیز آنجاست. فریاد زد و او را تکان داد. هیچ پاسخی شنیده نمی شد. صدای ناله ورتر می آمد. خدمتکار دوید تا پزشک و آلبرت را خبر کند. لوته صدای زنگ را شنید و لرزه بر اندامش افتاد. شوهرش را بیدار کرد. هر دو برخاستند و خدمتکار نالان و با لکنت خبر را به آنان رساند. لوته بیهوش جلوی پای آلبرت بر زمین افتاد. پزشک که بر بالین ورتر نگونبخت رسید، دید کاری از دستش بر نمی آید. هنوز نبض داشت، ولی اندامهایش بی‌حس بود. بالای چشم راستش را گلوله‌ای سوراخ کرده و مغزش بیرون ریخته بود. برای کاهش فشار خون رگ او را زدند. خون به راه افتاد. هنوز نفس می کشید. از خونی که بر پشت صندلی ریخته بود می شد فهمید که نشسته بر صندلی، گلوله را شلیک کرده و بعد بر زمین افتاده است. سپس لرزان دور صندلی چرخیده بود. به پشت روبروی پنجره افتاده بود و لباس و چکمه، همون فراک آبی و جلیقه زرد را بر تن داشت. بین اهالی خانه، همسایگان و مردم شهر ولوله افتاد. آلبرت به اتاق آمد. ورتر را روی تخت گذاشته و پیشانیش را با پارچه‌ای بسته بودند. چهرهش به مردگان میمانست و هیچ تکانی نمیخورد. از ریه‌هایش صدایی وحشتناک و گاه ضعیف و گاه قوی به گوش میرسید. همه منتظر واپسین نفسهایش بودند. تنها لیوانی از شراب نوشیده بود. کتاب نمایشنامه امیلیا گالوتی هم روی میزش باز بود. دیگر از حراس آلبرت و نامه‌های لوته هیچ نمیگویم. قاضی پیر با شنیدن خبر به سرعت به آنجا آمده بود و با اشک‌های صمیمانه‌اش ورتر در حال مرگ را می‌بوسید. پسران بزرگش پشت سر او آمدند و به پای ورتر افتادند و کنار تخت با رنجی فراوان نشستند و دستان و لبان ورتر را بوسیدند. پسر بزرگتر که همیشه او را بیش از دیگران دوست می‌داشت، به لبان ورتر چسبیده بود تا آنکه ورتر مرد و به زور پسرک را از او جدا کردند. ساعت 12 ظهر ورتر جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضور قاضی و همکارانش کارها را ساده کرد. شب حدود ساعت 11 قاضی دستور داد ورتر را همان جایی دفن کنند که خودش می‌خواست. پیرمرد و پسرانش ورتر را تشییع کردند و آلبرت نتوانست در این مراسم شرکت کند. همه نگران حال لوته بودند. کشاورزان ورتر را بردند و هیچ کشیشی هم آنجا نبود. پایان رنج‌های ورتر جوان.